که کلیات هست اینه که معمولا خود سرمریضی شایعه، اما اگر یکی از والدین دچار این حالت باشن، احتمال این که بچه دچار بیماری سر بشه کمی بیشتر از جنرال پاپولیشن یا جمعیت عمومی است. خیلی زیاد نیست. بعضی از سرها هستن که ژنتیکی هستن، شناخته شده هستن، مثلا سرهای رولاندیک در اتوزومال دامیننتن، یعنی اون سری که در پسر بچه‌ها در حین خواب پرش‌های یک طرفه پیدا می‌کنن. ولی در مورد بقیه تشنجات خیلی، حداقل اینکه کدوم ژن عاملش هست، تک ژنی نیست، بنابراین پاسخ قطعی نمیشه داد. اما نکته مهم اینه که اولا که فرضی که دچار دو خانومی که دچار سر هست یا آقایی که دچار سر هست قطعاً میتونه ازدواج کنه، میتونه بچه دار بشه. برای حاملگی البته قبلاً مشاوره قبل از بارداری حتما باید در مورد داروهاشون و درمانشون انجام بدن. هیچ منع حاملگی و زایمان طبیعی ندارن و همونطور که عرض کردم خطر جدی برای بچه نیست و این در موارد در صورت در حقیقت در 90-95% سرها معمولا به این ترتیب است. یعنی شما هیچ گونه نگرانی برای انتقال تشنج به بچه ندارید. یه درصد خیلی کمی هستن و به صورت عموم ممکنه اون درصد معمول که 1% در مورد اینها تا 1.5% افزایش پیدا کنه.
بسیار خب. 93834 هم گفته که دکتر قزوینیان خیلی ریتم خوبی دارن تو صحبتشون، خیلی خوب صحبت میکنن. البته همینطوره و ما هم در واقع مفتخر هستیم که دکتر داره در واقع لطف کردن تشریف آوردن رادیو. دکتر قزوینیان، سوال بعدی راجع به این بود که حالا این دارویی که توی اون برگه راهنما یا همون چیزی که ما بهشون این بروشور نوشته که مثلا این داروی سره، بعضی اوقات ما میریم استراب داریم بهمون میدن، بعضی اوقات ما میگرن داریم بهمون میدن، بعضی اوقات دقیقاً برای خواب مثلا میگن شما نصف این قرص رو بخور. البته اگر مصرف خود سره که حالا یه بحث دیگه، این مصرف بدون تجهیزه. ولی دکتر چه ما این دارو رو استفاده می‌کنیم مشکلی برامون نداره؟
حالا چون صحبت از آلپرازولام بله، شایعه راجع به آلپرازولام خیلی زیاده، راجع به اینکه منجر به آلزایمر میشه، نه خیلی مواقع باید استفاده بشه و مصرفش تحت نظر پزشک ایرادی نداره. حتی اخیرا راجع به نوروبیون و آمپولای تقویتی بله، خیلی شایع در فضای مجازی هست، واقعا اینا صحت نداره و مصرفشون بلا مانع هست. اون تا در مورد داروهای ضد سر، بله خب ببینید هر دوایی ممکنه چندین مورد استفاده داشته باشه. مثلا آسپرین به عنوان مسکن استفاده میشه ولی ضد سکته مغزی هم هست، یعنی باعث رقت خون هم میشه. در مورد داروهای ضد سر هم همینطوره. خیلی از دواهای ضد سر ممکنه مثلا برای میگرن استفاده بشه، همونجوری که شما فرمودید، مثل سدیم والپرات، یا ممکنه برای بیماری‌های اعصاب و روان استفاده بشن. بنابراین این نظر پزشک هست که این دوا رو در چه موردی استفاده کنه.
درسته.
و البته خب مصرف این داروها باید حتما تحت نظر پزشک باشه. تعداد دارو، زمان مصرف دارو یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد داروی ضد سر هست، مصرف مستمرش هست. شایع‌ترین علت استاتوس اپیلپتیکوس، یعنی سرعی که پشت سر هم ایجاد میشه و منجر به اختلال هوشیاری طولانی میشه و سرع مکرر، قطع ناگهانی داروی ضد سر هست. دارو باید حتما مرتب و مستمر مصرف بشه. قطع ناگهانیش منجر به تشنجات طولانی ممکنه بشه و حتما این چیزیست که باید با متخصص مغز و اعصاب مشورت کنن. اما اون نظر پزشک هست که از چه دارویی و با چه دوزی استفاده کنه.
خب یه سوالم داشتیم که گفتن که من عرق میکنم، سرم درد میگیره، عرق میکنم، احساس لرز میکنم، میشه تشنج باشه؟ البته فکر کنم هوشیارشون
توضیحاتی راجع به تشنج دادم، مثل علائمی داره، مثل گاز گرفتن زبان، خروج بله، کف از دهان، سیانوس شدن، صدمه به سر و صورت معمولا در سر هست. می‌بینی فردی که دچار سرهای مکرر میشه، البته خوشبختانه به علت داروهای جدیدی که هست و کنترل خوب سر کمتر می‌بینیم، ولی قدیم ما می‌دیدیم بچه دچار صدمات سر و صورت و زخم‌های سر و صورت بود. خب اینا جزء علائم سر و تشنج هستن. مسلماً سردرد، لرزش دست و پا، تعریق بدن علائم تشنج نیست، میتونه حمله استرابی یا پنیک باشه.
بسیار خب. راجع به سر و تشنج داریم حرف میزنیم. 3102 پیامکمون 0-21-22-65-28-76 شماره تلفنمونه و دکتر سعید قزوینیان متخصص مغز اعصاب که مهمونمونه. دکتر قزوینیان یه نکته، سر خوب میشه؟ چون فکر کنم سوال شایع بعد اینه که تا کی ما باید دارو مصرف کنیم. چون بعضی میگه من دیگه 2 ساله هیچ حمله ای نداشتم، یعنی دیگه خوب شدم کلا.
بله، اغلب سرها قابل کنترل هستن، حدود 80-90% تشنجات با دارو به صورت کامل یا نسبی قابل کنترل هستن. یه حدود 10-15% میمونن که بهش میگن سر اینتراکتبل یا سر مقاوم به درمان، که خوشبختانه اونها هم الان با مانیتورینگ، پیدا کردن فوکوس تشنج و حتی درمانهای جراحی یا اخیرا درمانهای ابلیشن، یعنی همون کاری که در قلب برای سوزوندن اون مسیرهای اضافی انجام میشه، کانون سر رو هم میتونن الان بسوزونن و خب نیاز به درمان دارویی کم میشه، تشنج کنترل میشه، که البته در تعداد کمی از بیماران هست. عمدتا درمانها درمانهای دارویی هستن. اغلب بیماران اگر نوار مغزشون بعد از 2-4 سال طبیعی باشه و حدود 4 سال تشنج نکنن، قابل درمان هستن و فرد میتونه اصطلاحا میگیم فری آف سیجر یا بدون تشنج باشه و ما مشکلی در رابطه با درمان بیماران نداریم. یه سری سرها هستن خب تو کودکی، مثل سر لنوکس که با عقب ماندگی ذهنی همراه است، خیلی سرهای ناشایعی هستن که ممکنه تا آخر عمر فرد دچار سر و تشنج باشه، ولی اغلب تشنجات خوشخیم هستن، قابل درمان هستن. یکی از سرهای خوشخیم اون سر پرشی خوشخیم جوانان هست که با پرشهای صبحگاهی پیدا میشه، در دختران جوان بیشتر دیده میشه و به درمانهای دارویی به خوبی جواب میدن و معمولا بعد از 2-4 سال درمان به صورت کامل انجام میشه.
خب 912-784 گفته که مبتلا به سر هستم و دارم داروی مختلفی رو استفاده میکنم، حالا دارویی که اسپوردم مثل مثلا لوراسپام، سرترالین، ریسپردون و داروی مختلفی رو اسم آوردن و گفتن که آیا من الان این 20 ساله دارم ادامه میدم دیگه همینجور بعد ادامه بدم یا نه؟ دکتر آیا بیمارانی هستن که مثلا 20 سال 30 سال یا حالا تو پایان عمر این داروها رو کم یا زیاد ادامه بدن؟
بله، حدود 10-15% ممکنه درمان ها مادام العمر باشه. داروهایی که نام بردید بیشتر داروهای اعصاب و روان بودن. بله، ممکنه یه تعدادی از افرادی که دچار بیماری سر هستن مشکلات روحی روانی افسردگی هم داشته باشن که همزمان داروهای ضد افسردگی هم بهشون تجویز میکنیم. یه نکته که در ابتدای صحبت فرمودید که آیا سر یا تشنج میتونه منجر به عقب ماندگی بله، ذهنی یا صدمه به مغز بشه؟ واقعا نه، یعنی اگر تشنجی فریکوئنت نباشه، یعنی تعدادش زیاد نباشه و با دارو کنترل بشه، واقعا یک بار تشنج یا چند بار صدمه به مغز نمیزنه. تنها صدمه ای که میتونه تشنج به مغز بزنه اون ضربه ای هست که ممکنه فرد دچار ضربه بشه، سرش به جایی بخوره، دچار شکستگی بشه، یا اگر مثلا خانم خونه دار جلوی گاز هست دچار سوختگی بشه. بنابراین خود تشنج صدمه ای نمیزنه، ولی عوارض هم افتادن ممکنه باعث این قضیه بشه. یه نکته بسیار مهم دیگه اینه که اگر فردی رو دیدیم دچار تشنج شد چه اقدامی کنیم جلوی چشم
آره
ما؟
آره، اینو چیکار کنیم؟
خیلی ها، مثلا من دارم، مادری که انگشتش رو در دهان بچه کرده و انگشتش قطع شده، بنابراین چون عضلات فک قوی ترین عضلات بدن هستن، اون حالت اسپاسمای شدید عضلات فک باعث به قطع شدن حتی انگشت میشه. اگر جسم مثل آبسلانگ یا جسم مثل خودکار داخل دهان کنیم ممکنه کنده بشه، داخل حلق بره. بنابراین جسم خارجی داخل دهان برای اینکه دندان ها کلید بشن نکنیم. معمولا سر و گردن رو به یک سمت بچرخونیم، اگر لباس تنگ رو گردن هست دگمه ها رو باز کنیم، جسم نرمی زیر سر بیمار بذاریم، اجازه بدیم تشنج تمام بشه و سعی نکنیم که جلوی اون حرکات رو بگیریم و سریعا در کنار بیمار باشیم و اورژانس رو خبر کنیم. ممکنه با یک بار تشنج اگر پدر و مادری تجربه داشته باشن و همیشه همون یک بار هست، نیازی حتی مراجعه به اورژانس هم نباشه، خطری نداره، نباید بترسن. هم میبینیم مادری اون تشنج رو میگه بچم 1 ساعت تشنج میکرد، در حالی که برای مادر اون ساعت خیلی طولانی گذشته. معمولا بعد از 4-5 دقیقه تشنج تمام میشه و خطری نداره، نباید بترسن از این.
خب یه نکته خیلی مهم این که ما اگر کاری از دستمون برنمیاد کاری نکنیم. من یاد صحبت ریاست انجمن سکته مغزی افتادم که میگفت اگه یه مریضی توی مطب من دچار سکته مغزی شد، منم زنگ میزنم به اورژانس، یعنی منم اون زمان زیاد کار خاصی نمیتونم. اگه بلدیم انجام بدیم، بلد نیستیم بذاریم که تشنه شمش بعد هم وارد اقدام بشه.
دقیقا همجوره و معمولا خود به خود مخدود میشه و خوب میشه. مگر تشنجی که تکرار بشه، یعنی بعد نیم ساعت یه ساعت دوباره تکرار شد که ممکنه تبدیل به استاتوس بشه، یا تشنج طول بکشه، یا تشنجی باشه همراه با تب باشه، اینها رو سریعا باید مراجعه کرد. راجع به آزمایش فرمودید، بعد تو بچه ها ممکنه تشنج علامتی از مننژیت باشه با تب و سفتی گردن، که باید حتما آزمایشات معمول مایع نخاع از مریض گرفته بشه. خیلی مواقع ممکنه علت تشنج مننژیت یا آنسفالیت یا عفونت های مغز باشه، که اینها موارد خاص و استثنایی هستن.
خب خیلی راجع به خواب زیاد در کسایی که داروی سر استفاده میکنن پرسیدن، که من از دکتر قزوینی خواهم پرسید، اما دو تا تلفن رو به اتفاق بشنویم. 0221-22-65-28-76 راجع به میگرن و سردرد پرسیده. حالا یک جلسه حتما باید دکتر قزوینی رو دعوت کنیم در خدمتشون باشیم. میگرن و سردرد که سوال خودمون هم هست دیگه، میپرسیم از دکتر. تلفن رو بشنویم.
سال پیش دچار تشنج‌هایی شدم که توی خواب اتفاق می افتاد و دکترم که رفتن هیچ پایه و اساسی نداشت و با قرص تقریبا نیمه کنترل بود 5 سال، و از 15 سال گذشته و با خوردن شبیه یک عدد قرص کارماباسفین 400 کاملا کنترل شد. الان 15 سال این اتفاق برای من نیفتاده. خواستم از آقای دکتر بگم آیا بازم من باید به این قرص ادامه بدم، یا اینکه میتونم قرص رو کم کنم، یا اینکه امکانی هست راهنمایی بفرمایید؟ متشکرم.
در مورد تشنج خواستم یه سوالی بکنم از جناب آقای دکتر. این احتمال داره کمبود اکسیژن یا نوزادی که میخوان به دنیا بیارن به وسیله فورتکس که میکشن روی مغز سر بچه اثر، امکان داره اثر بذاره؟ یعنی میتونه اینها هم عواملش باشه، یا این دکلای برقی، نیروگاه‌های برقی مخابراتی منظورم، اینا میتونه تشعشع داشته باشه؟ یا این عکس برداری‌های رادیولوژی برای مادران باردار، حالا برای دندونشون میرن یا هر چیزی در این زمینه، هم آقای دکتر راهنمایی بفرمایید. ممنون میشم. سیمین عامری هستم از تهران.
سپاس از همه شما که تماس گرفته بودین. ما فعلا فرصت داریم چند دقیقه با دکتر قزوینی صحبت کنیم. دکتر در مورد این دو تا سوال بفرمایید. هم کسی که الان چند سال داره استفاده میکنه و مشکلی هم نداره، ادامه بده با همین حالا کاربامزپین فکر کنم استفاده میکنه.
بله، اشاره جالبی کردن که تشنجشون فقط در خواب هست.
بله،
اینو میگن تشنج نوکتورنال یا شبانه، که حدود 15% سرها ممکنه در خواب باشن. درمان انتخابیش هم داره کاربام مزپین درسته. همونطور که عرض کردم بعد از 4 سال، 2 تا 4 سال اگر فرد نوار مغزش طبیعی باشه میتوان دارو رو قطع کرد، ولی این قانون همیشه صدق نمی کنه و ما معمولا احتیاط میکنیم. اگر فردی داره دارو رو مصرف میکنه با دوز کم و کنترل هست، معمولا در قطعش تعجیل نمی کنیم، چه بسا که اون خود کاربامزپین ضد افسردگی هم هست و میتونه کمک کنه. با اون دوز پایین معمولا تمایل داریم که دارو رو ادامه بدیم. خانم عاملی سوالای جالبی کردن، چند تا سوالم بود. کمبود اکسیژن، بله، فورسپس و تروماها یا ضربه های زایمانی بسیار مهم هست و خروج در حقیقت جمجمه از کانال زایمان میتونه اگر طولانی بشه منجر به آسفیکسی یا نرسیدن اکسیژن به مغز بشه. البته خب مکانیزم های تمهیدات زیادی خداوند اندیشیده که این اتفاق نیفته، چون قدیم که سزارین نبود.
بله،
و به هر حال الان توصیه میشه که زایمان ها اغلب طبیعی باشه و باید بترسن از این قضیه. ولی اگر مثلا پوزیشن بچه مثلا بریج باشه با پا درسته. باشه دیگه، اینها اندیکاسیونی است که متخصصین زنان تعیین میکنن، و اگر حدس بزنن که زایمان میتونه طولانی باشه حتما باید سزارین انجام بشه. به هر حال یکی از علل تشنجات نوزادی میتونه کمبود اکسیژن باشه. در مورد مخابرات و سیم های برق و کابل ها پرسیدن، خیلی اثبات شده نیست، یا حتی تلفن همراه اگر صحبت و شک و شبهه هست واقعا هیچ کدوم اثبات نشده. بله، رادیوگرافی ایکس ری در دوران بارداری ممنوع هست و سی تی اسکن ممنوعه، ولی ام آر آی با تمهیداتی ممکنه با شیلد و استفاده از محافظ اگر در صورت ضرورت بله. میتونه برای مادر انجام بشه، ولی رادیوگرافی تا اونجایی که ممکنه نباید در حین دوران بارداری برای مادر باردار انجام بشه.
بسیار خوب. خب شما داریم فراسو رو میشنوید. راجع به داروهای مختلف سوال کرده بودید آقای دکتر. 996-307 گفته که بیماری که روزی دوتا قرص سدیم والپوریت میخوره 500 و خیلی میخوابه، این اشکال نداره. دکتر فکر کنم کسی که حتی داروی میگیرن هم میخورن میدونم بعد از اون دارو یه احساس شلی به آدم دست و واقعا آدم خوابش میگیره. حالا این داروها چیکار کنم؟ یه قهوه چیزی بخورن که در واقع برطرف کنه، یا اینکه میتونه استراحت کنه؟
بله، شایع‌ترین علامت و عارضه جانبی داروی ضد سرخواب‌آلودگی هست یا کم کردن تمرکز هست. حالا قدیم فنوباربیتال مدت طولانی مصرف میشد که حتی میگفتن ایجاد بیش‌فعالی و کندی ذهن در بچه میتونه بشه. حالا شایعاتی در مورد اون بود. در مورد سدیم والپروات هم این قضایا هست. معمولا ما کاری که میکنیم دوز دارو رو منتقل میکنیم به شب، مثلا نصف صبح 1:30 مصرف کنه بیمار. قدیم میگفتن حتما از یک دارو به میزان کافی استفاده بشه. الان میتونیم باز هم مثلا دوز این دارو رو کم کنیم، در کنارش یه داروی مکملی به این دارو استفاده کنیم، داروی با قدرت کمتر مثل لاکوزاماید، که دوز والپروات رو بتونیم کم کنیم. ولی معمولا این عوارض در ماهای اول مصرف است و بعد از مدتی فرد عادت میکنه و اون خواب‌آلودگی کم میشه. مصرف قهوه بلامانه
است. خب دکتر قزوینیان، بچه ها تو مدرسه بازی میکنن، دوست دارن برن با دوستاشون، در واقع حالا باشگاه برن، این ور اون ور برن، بازی های رایانه ای الان انجام میدن. بچه که داره سر داره استفاده میکنه، محدودیتی داره چیکار باید کنه یا نه هیچ محدودیتی نداره؟
بله، این که شکایت همه والدین هست در مورد استفاده از بازی ها یا تلفن همراه. واقعا چون خودمونم مبتلا به هستیم نمیتونیم من رو تف کنیم، ولی در مجموع خب باید محدود باشه. فردی که دچار این بیماری هست باید اولا استرس ها تا اونجایی که میشه پرهیز کنه، خواب منظمی داشته باشه، دیگه نزدیک خوابش که هست از مانیتور یا تلفن همراه استفاده نکنه، حتما صبحانه بخوره، صبح گرسنه نباشه، خواب حتما 6 تا 8 ساعت داشته باشه و کلا یه زندگی رو روالی داشته باشه.
درسته.
و قطعا استفاده از بازی های رایانه ای هم میتونه، مخصوصا در بچه هایی که رفلکس اپیلپسی هستن، یعنی حساس به نور هستن. بعضی بچه ها با نور دچار حملات ماتزدگی میشن، قطعا در اونها اصلا ممنوع هست و یا باید از یک صفحه محافظ استفاده کنن یا عینک دودی بزنن. و به هر حال توصیه قطعی ما به این بچه ها این هستش که باید زمان استفاده از رایانه و یا تلفن همراه رو به حداقل برسونن.
خب دکتر برای فعالیت بدنی چطور؟ مثلا بچه ها برن فوتبال بازی کنن، چون دوست بچه ها دوستن یک فوتبال بازی میکنه، یکی با دوستش مثلا میره والیبال بازی میکنه، مشکلی نداره براش؟
ما فقط بعد از اینکه بچه دچار تشنج شد بین 3 ماه تا 6 ماه رفتن به استخر، مخصوصا تنها شنا کردن آه. یا کوهنوردی یا کارهایی که خیلی ممکن خطرناک باشه، فرد دچار تشنج بشه در حین اون ورزش رو ممنوع میکنیم. ولی معمولا ورزش های معمول هیچ ایرادی نداره، میتونن انجام بدن. از خستگی مفرط باید بپرهیزن و از زیاد اون حالت نفس نفس زدن که میتونه منجر به ایجاد تشنج بشه در بچه نباید ایجاد بشه. بنابراین یک ورزش ملایمی بلا مانع است و میتونن ورزش های معمول رو داشته باشن.
خب دکتر راجب رژیم های غذایی های غذای بد، مثلا لبنیات رو پرسیدن، ادویجات رو پرسیدن، آیا شما منع غذایی داریم برای بیمارانتون یا اینکه نه همون که غذای معمولی که حالا همه استفاده میکنن مشکلی نداره؟
بله، یک باور غیر منطقی در مورد این بیماری و مصرف غذای سرد.
بله،
حالا ظاهرا لبنی ها من خیلی اطلاعی ندارم.
نه درسته، چون من برای
لبنیات رو مثلا برخلاف بله. که باید بیشتر مصرف کنند خیلی از والدین محدود میکنن. اتفاقا برعکس، اینها باید چون ممکنه جذب کلسیم در مصرف داروهای ضد سر کم بشه، بیشتر باید لبنیات مصرف کنن. مصرف ماست، مصرف شیر، پنیر و کره هیچ اشکالی نداره. سردی و گرمی تأثیری در ایجاد تشنج و سر نداره و این یک باور غیر منطقی هست. حالا ممکنه بعضی به بعضی از غذاها حساس باشن، ولی قانون کلی اتفاقا مصرف بیشتر لبنیات هست. یه نکته دیگه راجع به درمان سر، رژیم کتوژنیکه.
بله.
تو بچه‌ها اگر مقاوم به درمان باشن، رژیم کتوژنیک یعنی مصرف بیشتر چربی و
پروتئین
و کم کردن کربوهیدرات به نظر میاد که میتونه کمک کنه علاوه بر درمان دارویی به کنترل سرد.
دکتر قزوینیان بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم که تشریف آوردین و متشکرم و افتخار کردم که در خدمتتون
بودم. تشکر میکنم از دعوتتون.
خیلی ممنون، متشکرم. خب اما شما شنوندگان رادیو سلامت همچنان روی موج رادیو سلامت بمونید. چرا؟ چون ساعت 9:05 دقیقه برنامه اینجا طبیب شروع میشه. اینجا طبیب پرسش و پاسخ مستقیم پزشکی و امروز هم بحث بیماری‌های قلب و عروقی هست، پس هم بشنوید هم سوالاتتون رو بپرسین. سپاس از این که فراسور برای شنیدن انتخاب کردین. روز بخیر.
ایوا چرا اینجوری صحبت میکنی؟
حرف نزن دیگه، منظورم اینه که سخن نگو.
ایوا آخه چرا؟ شده مگه؟
خب شخان معلم داره صحبت میکنه.
وا کجا؟
تو دفتر معلما.
یعنی چی؟ وای درست توضیح بده دیگه سیبک.
خب آخه من امروز تو کلاس بد موقع حرف زدم. خب یعنی معلممون داشت حرف میزد، بعد من جوپا پریدم تو حرفش.
از دست تو سیبک، حالا فهمیدم.
آره دیگه، کار بدی کردم نه؟
خب راستش بله، ما حتی اگه سوالم داریم باید صبر کنیم درس معلم تموم بشه. بعد
آخه سخته ولی اینجوری هاش.
بله، حالا اگر اجازه میدی به بچه ها سلام کنم.
سلام نکردین؟
نه.
خواهش میکنم بفرم، سلام ما هم دست شما، بفرمایید.
از دست تو سیبک. سلام دوستای مهربونم، حالتون خوبه؟ خدا رو شکر.
سلام سلام بچه ها، حال احوالتون چطوره؟ دیدی دیدی منم خیلی خوبم.
خدا رو شکر سیبک بلا. پس یادت باشه که هیچ وقت وسط حرف کسی نپری، مخصوصا معلم مهربون.
باید دستمونو ببریم باره، اگه اجازه داد اون وقت صحبت کنیم اگه نه.
بله بله کاملا درسته، آفرین دوست خوبم.
خواهش میکنم، من که قول میدم وقتی کسی داره حرف میزنه سر جا بشینم نپرم وسط حرفش.
آفرین به تو سیبکه بلا. خب حالا برو بریم خوراکیامونو بخوریم، من که خیلی گرسنم.
منم همینطور. بریم بریم دوست خوبم.
زنگ تفریح
SM102.
خب بچه ها، امیدوارم که مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. دی 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 دینگ. اما ما پویش داریم. پویش مهر ماه ما اینه: کوله پشتی مهر و مهربانیتون رو در آغاز سال تحصیلی جدید با چه چیزایی پر میکنید و چرا؟
سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
من طهورا پیقرز هستم از شهرستان تایباد مدرسه توحید. من کوله پشتیم را پر از خودگذشتگی و احترام به معلم پر می کنم و دوستی با دوستان جدیدم در مدرسه توحید را شروع می کنم و امیدوارم بتونم دوست خوب برای دوستانم و دانش آموز مؤدب و درس خوان برای معلمم باشم. با توکل به خدای مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سفیر سلامت مدرسه پروین اعتصامی هستم، کلاس پنجم مدرسه پروین اعتصامی، استان چهارمحال بختیاری، شهرستان لردگان. من کوله پشتی امسالم و پر از مهر و محبت، حمایت از شاعران بزرگ ایرانی، نویسنده های بزرگ ایرانی و معلمان و دانشمندان ایرانی پر کردم. من دوست دارم از دوستان حمایت کنم و همیشه در کنار دوستان باشم و در مدرسه با شور و شادی زنگ تفریح رو بگذارونم. خدا نگهدار.
به نام خدا. آیسان حسنی هستم از مدرسه پروین اعتصامی، کلاس پنجم بنفشه خانم شریفی. کوله پشتی مهر و محبتتون رو در آغاز سال تحصیلی جدید با چه چیزایی پر میکنید و چرا؟ با کمک به هم نوعان و دانش آموزان بی بزاعت، چون اونا هم مثل بقیه دانش آموزا به مدرسه بیان و علم بیاموزن.
سلام، من آرتان پوشخلی هستم از کرمان، کلاس اولم. میخواستم بگم کوله پشتی مدرسه رو بستم تا پر لوازم تحریر کردم. میخواستم بگم اونایی که نیاز داره دلشون شاد بشه و به طور درست بخورن. خدا نگهدار.
سلام، مهنه سالهی هستم، کلاس پنجم مدرسه شاهد حضرت معصومه شهرستان حاجی آباد. دوست دارم کیفم را پر از مهربانی و تلاش و پشتکاری کنم تا بتوانم موفق باشم و برای جامعه هم مفید باشم و همینطور نظم و نظافت را رعایت می کنم، زیرا اساس اسلام بر پایه پاکیزگی است. خدا نگهدار.
برنامه شاد اجساین سفیران سلامت آندرلاین استیدنت.
نشونی ما در پیام رسانه بعد اگه گفتین چیه؟ اجساین زنگ تفریح. اگر دوست دارین که سفیر سلامت یا سلامتیار رادیو سلامت باشین، در پیام رسانه بله توی کانال اجساین زنگ تفریح عضو بشید، با ما همراه باشین. حتما برامون پیام ارسال کنید بچه ها.
آب 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 بابا آب داد، نان 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 بابا نان داد. ما می نویسیم مشقای بسیار تا یاد بگیریم چیزای بسیار. یک دو سه داریم ریاضی، علوم داریم ما، درس جغرافی هر کتاب ما یه درس خوبه. ما یاد یاد میگیریم بشی ممونه. مدرسه خوبه، دوستش داریم ما، ما سر کلاس شادیم و خوشحال، ما سر کلاس شادیم و خوشحال.
بسیار خوب، اینم از زنگ تفریح امروز.
خیلی خوش گذشت. واقعا زنگ تفریح با ادبی بود. ها نه امیر سام؟
بله.
با ادب نبود؟
بله.
مثل خودم که زیادی با ادبم.
واقعا.
یکم مؤدب باش امیر سام. چرا میخندی؟
کاملا موافقم.
الان خنده داره. خب با اجازه تمامی بزرگترها و کوچکترها به کلاس میرویم تا زنگ نخورده است.
خب شما موافق هستم ای سیبک مؤدب.
خواهش میکنم. ممنونم. دیگر وقت این است که برویم سر کلاسمان که یک عالمه کار داریم.
بریم دوست خوبم. خب دیگه خدا نگهدار بچه ها. روز خوبی داشته باشید.
حافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاها.